تغییرات هورمونی در زنها در این دوره توضیحات ارائه کردند، گفتند که یک سال ممتد اگر یک زن قاعده نشوه، بی نماز نشوه، یعنی یائسگی و خشک شدن. تاکید کردند که چکاپ و معاینات روتین و منظم در این دوره لازم است. خانم ها باید یک مراجعه به دکترای معالج زنان و نسای ولادی داشته باشند. راجع به گرگرفتگی هم گفتند که میتونه کوتاه مدت باشه، در بعضی خانم ها یک سال باشه، دو سال باشه، حتی به ندرت گهگاهی ای تا 5 سال و 10 سال هم ممکنه که علائمش باقی بمانه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، سن متوسط و معمول یائسگی و خشک شدن، یعنی همین 50 و 51 سالگی که از حدود 45 تا 55 سالگی متفاوت است، آیا ممکن است که این یائسگی و خشک شدن از بی‌نمازی به طور غیر طبیعی در سن و عمر پایین تر یا بسیار بالاتر رخ بده؟ این تفاوت زمانی چه قسمی است؟ یعنی از کی تا کجا ممکنه که اینمی تغییرات وجود داشته باشد از نظر شروع شدن دوران یائسگی؟ یعنی ممکنه یک خانم یائسگی زودرس داشته باشه، یعنی زودتر از معمول، مثلا در 38 سالگی شروع شوه یا خشک شوه. دیگه آیا این مریضی میتونه که بسیار طولانی تر و سالهای بعد از اون دوری که ما انتظار داریم رخ بده؟
ببین، حدی رو که برای سن یائسگی زودرس هم میارن در نظر میگیرن زیر 40 سال هست. برای این خانم اگر تو 38 سالگی در واقع تجربه یائسگی رو داشتن و احیانا با آزمایش براشون گفته شده که به مرحله یائسگی وارد شدن، دچار یائسگی زودرس شدن، که البته هم الان اصطلاحات علمی دیگه‌ای به جای این یائسگی زودرس استفاده میشه، مثل در حقیقت نارسا شدن تختان به صورت زودرس به جای یائسگی زودرس، و برای حد 40 سال رو ما در نظر میگیریم. برای اگر 40 سال به بالا اتفاق بیفته یائسگی، واقعیت دیگه زودرس تلقی نمیشه، علارغم که باز بسیار زود هست و بنابراین جا داره که گاهی اوقات برای خانم حتی هورمون استفاده بشه.
بله،
در مواردی که یائسگی زودرس هست حتما باید خانم هورمون استفاده بکنن، به خاطر اینکه دچار عوارض مرض یائسگی نشن، چون به صورت خیلی زودرس این ماجرا اتفاق افتاده. خاطر اینکه 38 سالگی خیلی زوده که از هورمون زنانه در واقع خانم به قول معروف از دست بده اون هورمونا رو، و پوکی استخوان که جزء عوارضی بود که خدمتتون گفتم، عوارض قلبی و عروقی که خدمتتون گفتم، در حال این خانم جوانو در معرض خطر قرار میده و بنابراین حتما باید هورمون استفاده کنن. همونطور که عرض کردم خدمت شما، به صورت تقریبا بین 45 تا 55 سال سنی هستش که ما انتظار یائسگی رو داریم، و ورای 55 سال خیلی به ندرت اتفاق میفته که باز قاعدگی ها ادامه پیدا بکنه. عرض کردم منفی نیست، ولی به ندرت اتفاق میفته. حد بالایی خاصی رو در نظر نگرفتن برای به قول معروف قاعدگی ها. از حد پایینیش به اسم یائسگی دیررس رو در حقیقت ما همچین اطلاقی نداریم و همچین اسمی رو نداریم. بسیار به ندرت ورای 55 سالگی اتفاق میفته.
بله،
اگر اتفاق افتاد، اینجا هم باز خانم حتما باید بررسی بشن به صورت کامل که نکنه یه مشکلی دارن که داره خودش رو به صورت خونریزی نشون میده و خانم تصور میکنن که همچنان قاعدگی هاشون برقراره.
خانم دکتر، اگه خانم سن 51 سال بگذرانه و هنوز یائسه نشده باشه، خشک نشده باشه، این نیاز به مراجعه به دکتر معالج داره یا نه؟
همونطور که عرض کردم خدمت شما، قطعا سالانه مراجعه حداقل باید داشته باشه، نه صرفا به دلیل این، ولی همونطور که عرض کردم گاهی اوقات سرطانا خودشو به این صورت نشون میده که خانم خونریزی داره و حتی ممکنه خونریزی ها ریتمیک باشه متاسفانه، و خانم تصور بکنه که داره یا به قول معروف قاعدگیش اتفاق میفته، برای حتما یه بررسی خوب انجام بده. ببینین، همونطور که خدمتتون گفتم، ما یائسگی رو تعریفش 1 سال قطع قاعدگی میدونیم.
بله،
گاهی اوقات بعد از اینکه قاعدگی یا قطع میشه تو سن یائسگی، چون یه مقدار هورمون افزایش پیدا میکنه، گهگاهی ممکنه خونریزی اتفاق بیفته، ولی از اونجایی که باز تاکید میکنم سرطان، به خصوص سرطان سطح داخلی رحم، خودشو به این صورت نشون میده و یه سری زایعات پیش سرطانی خودشو به این شکل نشون میده، حتما خانم باید مراجعه داشته باشن. هر خونریزی بعد از یائسگی به هر میزان که باشه غیر طبیعیه.
بله،
برای این خانم ها گاهی اوقات من میبینم گاهی اوقات با هم چونه میزنیم، مثلا میگه نه آخه خیلی زیاد نیست، وقتی بهش گفته میشه که بررسی بعدشه، مثلا فقط یه لکه بینی کم داشتم من، و واقعا کبون زیاد بودنش اصلا مهم نیست. گاهی اوقات خانم‌ها شانس میارن یه خونریزی خیلی کم بعد از یائسگی پیدا میکنن که میتونه جلوی فاجعه رو در واقع بگیره درشون. یعنی یه هشدار خیلی جدیه و شانس واقعا که این مسئله رو پیدا بکنن و زود مراجعه کنن و زود جلوی در حقیقت سرطان گرفته بشه. گاهی اوقات یه عمل ساده میشه همه چیز رو حلش کرد.
خانم دکتر، اگر لطف کنین یک توضیحاتی در مورد اینمی گرگ گرفتگی که ما پیشتر هم اشاره کردیم، صحبت شد دوره‌هایش، مهلتش، این چیزها، یک توضیح کوتاه راجع به علائم و نشانه‌هایش بفرمایین که شنونده های ما زیادتر آشنا شوند.
گرگ گرفتگی به صورت در حقیقت یه احساس داغ شدن ناگهانیه و پشتش عرق ریزش و گاهی اوقات لرز و حتی احساس سرما که به صورت در حقیقت میگم حتی خانم چهرهش ممکنه که کاملا قرمز بشه، عرق بکنه. شدتش گفتم متفاوته و مدتش هم با هم دیگه متفاوته. یعنی توی خانم ممکنه گرگ گرفتگی زمانش طولانی بشه ولی توی خانم کوتاه‌تر اتفاق بیفته.
بله،
وقتی خانم ها عصبی میشن معمولا بیشتر اتفاق میفته و همونطور که عرض کردم یه دفعه داغ میشه، خانم احساس داغی ناگهانی میکنه.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات مفید و ارزشمند شما. بحث امروز خود همینجا به پایان میرسانیم. انشاءالله جلسه بعد باز هم در خدمت شما خواهیم بود. با امید همراهی و همکاری شنوندگان عزیز در این بحث فعلا با همه شما خداحافظی میکنیم. شما را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 3 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، وقت شما بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. شهر جلال آباد امروز هم شاهد یک انفجار خونین بود. این انفجار حوالی ساعت 9 صبح در نزدیکی مقام ولایت ننگرهار صورت گرفت. اداره ولایتی در این مورد ابراز نظر نکرده، اما یک منبع که نخست نامش فاش شود میگوید که چند مجروح از این رویداد به شفاخانه مرکزی در شهر جلال آباد انتقال داده شده است. مسئولان شفاخانه نیز معلومات را بر رسانه ها شریک نمی سازد. از سوی دیگر غلام حیدر فقیرزی رئیس اداره برق ولایت ننگرهار در صفحه فیسبوکش نوشته است که در نتیجه این انفجار لین برق مقام ولایت و مناطق اطراف آن قطع شده و طالبان به کارمندان اداره برق اجازه کار در آن ساحه را نمی دهد. همچنین منابع نزدیک به طالبان گفته است که چند نفر در پیوند با انفجارهای روز گذشته از سوی طالبان بازداشت و تحت توقیف و استنطاق قرار گرفتند، اما در مورد هویت این افراد چیزی گفتن نشده است. فرانک مکنزی فرمانده نیروهای تروریست آمریکایی در منطقه غرب آسیا سنتکام روز جمعه در کنفرانس خبری در پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که تحقیقات نظامی آمریکا در مورد حملات مرگبار طیاره بدون سرنشین کابل در ماه اوت نشان داد که در این حمله 10 غیر نظامی کشته شدند و دریور و موتر وی مورد هدف قرار گرفته و نیز احتمالاً تهدیدی از طرف گروه داعش نبودند. پیش از این پنتاگون اعلام کرده بود روز 29 اوت، یک روز پیش از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، یک بمبگذار انتحاری را در موتری که قصد انجام حمله در میدان هوایی کابل داشته هدف قرار داده است. اما در این حمله 10 غیر نظامی عضو یک خانواده از جمله 7 کودک جان خود را از دست دادند. در همین رابطه خانواده کشته شدگان این رویداد خونین خواهان محاکمه عاملان آن شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارش قریش خبرنگار ما در کابل بشنوید.
خانواده کسوی آمریکایی ها در کابل پایتخت افغانستان مورد حمله تیاره بدون سرنشین قرار گرفت، خواهان محاکمه عاملان این رویداد خونین شدند. نیایش خانم خانه که پس از 20 روز به منزلش برگشته چنین میگوید:
به اولین باری که من در اتاق داخل شدم، روز آخری بود که من همراه شهید زمیر و آروین بنیامین اینا نان میخوردم، نان چاشت. وقتی که طرف جاشم میدیدم اصلا باور نمیکردم خانوادگی نیستند اینجا.
به تازگی مقامات بلندپایه آمریکا از این خانواده پوزش خواسته و گفته که در عمله به این خانواده اشتباه بزرگ صورت گرفته و آنها با داعش ارتباط نداشتند. ایمل احمدی میگوید که پوزش خواستن کافی نیست، باید عاملان آن محاکمه شوند.
یا بخواین که چرا با یک معذرت خواهی خلاص کنن خونه میشه، بخاطر که ما دادخواهی میکنیم
همچنان دگربال نسیم مامای این خانواده میگوید که اگر تمام آمریکا را به ما ببخشند جبران نمی شود، اما ما خواهان محاکمه عادلانه ای حمله هستیم.
اگر کل آمریکا را به ما بدن درد ما دوا نمی شود. مطمئن شده که خانون و خانون حکم بکنه همیشه در طب خانون خود و مجتب خانون شاید برای این مردم باید برامت میپردیم.
سازمان عفو بین الملل نیز خواهان محاکمه عاملان این رویداد شدند. به تاریخ 29 آگوست پس از حمله انتحاری در میدان هوایی کابل که 13 آمریکایی هم کشته شدند، این خانه از سوی آمریکایی‌ها به اتهام داعش بودن حمله قرار گرفت که به تاریخ 5 سپتامبر این خانواده به دادخواهی آغاز کردند و خواهان محاکمه عادلانه عاملان این جنایت شدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
صدر اعظم پاکستان اعلام کرد اسلام آباد برای تشکیل یک دولت فراگیر شامل تاجیکا، هزاره ها و ازبک ها در افغانستان با طالبان مذاکرات را آغاز کرده است. عمران خان این تصمیم را پس از دیدار خود با سران کشورهای همسایه افغانستان به ویژه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه اتخاذ کرده است. صدر اعظم پاکستان در پیام خود تصریح کرد پس از درگیری های 40 ساله دولت فراگیر به برقراری صلح و ثبات در افغانستان کمک کرده و این امر هم به نفع کابل و هم منطقه است. عمران خان نوشته است پس از مذاکرات در دوشنبه با رهبران همسایگان افغانستان و به ویژه گفتگوی طولانی با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، من با طالبان گفتگو کردم تا دولت افغانستان شامل تاجیکا، هزاره ها و ازبک ها شود. کمیسیون حقوق بشر مستقل افغانستان اعلام کرد گروه طالبان دفاتر آنها را گرفته و در کار آنها دخالت میکند. کمیسیون حقوق بشر مستقل افغانستان در بیانیه اعلام کرد تمام ساختمان های این نهاد به دست نیروهای طالبان اشغال شده است. آنها همچنین قرار ملاقات گذاشته و از دارایی های این نهاد همچون موترها و کامپیوترها استفاده میکنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنین نسبت به تمایل این گروه برای احترام به حکم و استقلال این سازمان ابراز تردید کرد. این کمیسیون تاکید کرد این سازمان از طالبان می‌خواهد به استقلال آن، کارکنانش و تمام مدافعان حقوق بشر افغان که به شکلی خستگی ناپذیر برای حفاظت از حقوق مردم افغان کار می‌کنند احترام بگذارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد تشکیل دولت فراگیر در افغانستان با همکاری همه اقوام ضروری است. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری هفتگی خود و در پاسخ به خبرنگار ایران پرس درباره مذاکرات در مورد افغانستان در حاشیه سازمان همکاری شانگهای اظهار داشت که نتایج این مذاکرات به زودی اعلام می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خاطر نشان کرد در این سفر مذاکرات مختلف دو جانبه توسط سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران درباره افغانستان انجام شد و این موضوع یکی از محورهای اصلی نشست تاجیکستان بود. خطیب زاده با تاکید بر این که افغانستان باید مکان امن و مطمئن بدون تروریسم باشد تصریح کرد افغانها باید در مورد آینده خود بدون دخالت خارجی تصمیم بگیرند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت افغانستان باید با اراده و تصمیم مردم همچنین مکانی امن برای همسایگان خود باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری های شانگهای تحرک راهبردی و موفقیت دیپلماتیک بود. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر شنبه در بازگشت از سفر 3 روزه به کشور تاجیکستان در تشریح دستاوردهای این سفر افزود حضور جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو اصلی سازمان شانگهای یک ارتباط اقتصادی قوی را برای مردم ایران رقم می‌زند که به معنای اتصال ایران به زیرساخت‌های اقتصادی آسیا و منابع پایدار ناشی از آن است. رئیسی با تاکید بر این که وزارت امور خارجه ایران و دیگر وزارتخانه‌های مسئول باید بسترهای لازم برای استفاده از این فرصت جدید را هر چه سریع‌تر فراهم کنند گفت، اتصال به منابع زیربنایی اقتصادی آسیایی فرصتی ارزشمند برای جمهوری اسلامی ایران است. رئیس جمهوری اسلامی ایران دستاورد دیگر سفر خود به تاجیکستان را برگزاری دیدارهای دو جانبه با سران کشورهای منطقه عنوان و تصریح کرد که در دیدار رسمی که با رئیس جمهور و مقامات تاجیکستان داشتیم توافق کردیم که فصل نوینی در روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دو کشور آغاز شود. مشکلاتی در مسیر گسترش روابط ایران و تاجیکستان وجود داشته که مقرر شد مقامات اجرایی دو کشور این مشکلات را برای ورود به فصل جدید روابط برطرف کنند. رئیسی شرکت در نشست امنیت دست جمعی با موضوع افغانستان در حاشیه نشست سران سازمان شانگهای را دیگر دستاورد این سفر برشمرد و خاطر نشان کرد که در این نشست مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره افغانستان تبیین شده و تلاش شد یک اجماع منطقوی پیرامون این مواضع ایجاد شود که خوشبختانه این اجماع حاصل شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود با دیدارهایی که با سران کشورهای منطقه برگزار شد رؤسای این کشورها نیز به این نتیجه رسیدند که باید پیرامون مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره افغانستان یک اجماع ایجاد شود. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
نشرات رادیو دریان میشنوین از مشهد مقدس. از علاقمندان به برنامه داستانهای تمثیلی دعوت میکنه که با برنامه خودشان همراه شوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوستتان
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شب شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان قطع یک درخت، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
درود بر سرور نامدارمان.
آمده جناب وزیر؟
برای نثار جان خود آمادم سرورم.
جناب وزیر.
بله سرورم.
امروز اندیشه به ذهن من خطور کرده است.
مرحبا، چه اندیشه شرفی.
اما من که هنوز چیزی نگفتم وزیر.
خب سرورم، شما هر چه اندیشه کنید جرف است، حتی اگر اندیشه هم نکنید جرف است. می فرمودید؟
بله می گفتیم. به ذهن من خطور کرده است که
فدایتان گردم. هر چی که خطور کرده نیکوست. اصلا در ذهن مبارک چیزی جز نکویی و فکرهای بدی راه گشا خطور نمی کند.
می گذارید حرف من را بزنیم یا خیر؟
درفشانی کنید سرورم، می شنوم.
میخواهی ماموران را در شهر گسل کنید و نادانترین فرد این شهر را به حضور ما بیاورید.
سرورم چه میشنوم؟ نادانترین فرد را؟
آری، نادانترین فرد.
چاکر فدایتان شود، دیدن یک آدم نادان، آن هم نادانترینشان، چه لطفی دارد؟ سرورم، باعث مکدر شدن خاطر مبارک می شود.
حرف همان است که گفتیم، فوراً جستجو را شروع کنید. گمان نمی کنم که کار سختی باشد.
البته سرورم، هم در میان رعیت و هم در میان چاکران نادان پیدا می شود، اما این که شرط نموده اید که نادان ترین باشد قدری کار را سخت می کند.
جناب وزیر.
بله سرورم.
اگر از عهده این کار بر نمی آیید، گمان می کنم کسان دیگری باشند که بخواهند خواسته ما را اجابت کنند.
این چه فرمایشی سرورم؟ شما اگر از این چاکر نثار جان بی مقدار را خواسته بودید، فوری انجام می شود. بیشک این امر سرورم هم اطاعت می شود.
پس تعلل نکنید. می خواهیم هرچه زودتر ابلهترین و نادانترین مردم را ببینم.
باشد سرورم، اجازه می دهید که از خدمتتان مرخص شوم؟
می توانید بروید.
خدا کند که دروغ باشد.
چه چیزی دروغ باشد مرد؟
در شهر شایعه شده است که ماموران و دنبال نادانترین فرد میگردن.
نادانترین فرد؟
آره
که چه شود؟
چه میدانم بانو، چه میدانم، شاید بخواهن گردنش را بزنم.
چه میگویی؟ آخر به چه گناهی؟
چه میدانم، لابد به گناه نادانی.
پناه بر خدا، این حاکم دیوانه شده. این دیگر چه حکمیست؟ اصلا از کجا میخواهند بفهمند که چه کسی از همه نادان تر است؟
من پاسخ این سوال را نمیدانم، اما به نظر من اینها همه بهانه است. میخواهند عده زیادی را دستگیر کنند، بعد هم یا بکشن یا به همین بهانه مالیات وضع کنند.
مالیات وضع کنند؟
آری، زبانشان که درد نمیگیرد بگویند از فردا فلان مقدار باید مالیات بابت نادانیتان بدهید. درد میگیرم؟
تو هم حرف ها میزنی.
باور کن،
حاکم اگر بخواهد مالی را بستاند به زور میستاند، دیگر به بهانه نیاز ندارد.
خدا شر این ظالم را از سر مردم کم کن.
خاموش،
برای
جانت سیر شده ای مرد. دیو
حاکم ستمگری بود که هر از گاهی با کارهای عجیب خود یا خواسته های ناحق خود برای مردم دردسر و زحمت درست میکرد. البته که کسی یارای مخالفت نداشت و اگر کسی کوچکترین اعتراض میکرد مجازات شدید میشد، که از ترک بلد تا سیاهچال و حتی اعدام میتوانست حکم مورد نظر حاکم باشد. ماجرای تازه او، یعنی این که ماموران او به دنبال نادانترین می گشتند، هم دردسر تازه‌ای برای مردم شده بود.
شما پیروز می شوم پدر جان.
کور خانده ای دلبندم، پدرت بیدی نیست که به این بادها بلرزد. محال است که بتوانی پشت پدرت را به خاک برسانی.
مادر جان بیایید به من کمک کنید تا پدر را شکست دهم.
از مادرت هم کاری ساخته نیست. ای وای، باز هم که شکست خوردی فرزندم.
این منصفانه نیست، شما خیلی
خب تا تو هم برو قدری زور بخر دل بندم.
نه چه خبر است؟ چه میبینم؟ مرد تو کی میخواهی در خانه بینچنی و با کودک هم بازی شوی ها؟
خب دل بندم، برای امروز نبرد کافیست، برو و برای فردا مهیا شو تا من و مادرت هم قدری صحبت کنیم.
بسیار خوب پدر جان، اما من فردا شما رو شکست خواهم داد.
باید دید، باید دید، هنوز که چیزی معلوم نیست.
میبینیم.
میگویم تا کی میخواهی خودت را در خانه حبس کنی مرد؟ ها؟
گمان میکنی که دلخواه من است؟ به خدا که معذبم، من مردی نیستم که بتوانم در خانه بمانم تا همبازی کودک من باشم. اما میگویی چه کنم؟
بقیه چه میکنند؟ از مردان همسایه یک نفر چون تو خود را در خانه زندانی نکرده است. مگر ماموران حاکم در پی تو هستند؟
خیر، آنها در پی نادانترین مردم هستند.
خب حداقل همه ای کسانی که تو را میشناسند گواه میدهند که تو مرد عاقل و خردمند هستی، پس چرا نمیروی؟
این درست است، اما خودت نیک میدانی که من مرد شوربختی هستم که هیچگاه بخت یارم نبوده. اگر ماموران مرا با خود ببرند که این مرد نادان ترین است، تو گمان میکنی که حاکم با من استدلال خواهد کرد؟ به خدا که نه.
چی بگویم؟ خب تا کی میخواهی به این کارت ادامه بدهی؟ تا کی؟
خاطرت آسوده باشد، این قائله به زودی خاتمه مییابد. یا آن را که میخواهند مییابند، یا بیگناهی را به همین جرم دربند میکنند. فقط باید کمی صبور بود، همین.
ماموران حکومت هم نمی دانستند که باید چه کنند. حساب دیوانگان جدا از عاقلان بود، اما اینکه بخواهند نادان ترین را بیابند کارشان را بسیار سخت کرده بود، تا اینکه سرانجام روزی کسی را که می خواستند بر شاخه درختی یافتند.
پس گفتی نادان ترین فرد را یافته اید؟
بله سرورم، البته کار آسانی نبود، اما چون امر سرورم بود اجرا شد.
فوراً او را حاضر کنید، مشتاقیم او را ببینیم.
حسنا سرورم، او را بیاورید.
جناب وزیر.
بله سرورم.
نکند که برای بستن دهان ما بیگناه را آورده باشید یا کسی را تطمی کرده باشی؟
خیر سرورم، خیر، خاطرتان آسوده باشد. خواهید دید، خواهید دید. بیا نزدیکتر، بیا.
درود بر جناب حاکم.
درود جناب وزیر.
بله سرورم.
این پیرمرد، او چی کرده است که او را به اینجا آورده اید؟
سرورم، این پیرمرد بر شاخه درختی نشسته بوده در حالی که با تبرزین خود ریشه های همان درخت را قطع می کرده است. اگر ماموران دیرتر رسیده بودند، ای بسا که اکنون از شاخه افتاده و مرده بود. باور کنید سرورم. فقط این نیست سرورم، ماموران وقتی او را می بینند نصیحتش می کنند. شاخه را قطع نکن ای مرد که می افتی. اما او به کار خود ادامه داده از سر برم.
ای پیرمرد، این سخنانی که جناب وزیر ما گفت راست است؟
بله، مو به مو درست است.
گمان ما این بود که نادانترین مردم جوانی خام باشد، اما میبینیم که سن و سال در نادانی تأثیری ندارد.
اما جناب حاکم؟
میشنویم اگر سخنی داری.
به من امان بدهی تا سخنم را بگویم.
امان برای چه؟ قرار نیست که تو را با جرم نادانی مجازات کنند.
شاید آنچه میگویم به مذاق جناب حاکم خوش نیاید.
جالب شد، بشنویم.
قربان، به یاوه های او گوش ندهید. نادانی چون او چه سخنی میتواند داشته باشد؟
جناب وزیر.
بله سرورم.
شما لحظات ساکت باشید، ببینیم که این مرد چی میگوید.
چشم سرورم، هرچی شما فرمایش کنید.
پیره مرد، در امانی، هرچه در دل داری بگو.
جناب حاکم، من نادانتر از خود را میشناسم که اگر بخواهید او را معرفی میکنم.
چه گفتی؟ نادانتر از خود را میشناسی؟
آری.
جالب شد، بگو بدانیم او کیست؟
آیا در امانم؟
آری، در امانی، ما که گفتیم در امانی.
او خود شما هستی جناب حاکم؟
چه گفتی؟
خاموش گستاخ.
من اگر میگویم شما نادانتری هستید، برای سخنم دلیل دارم. به یم ماموران شما، من چون شاخه ای را که بر آن قرار داشتم میخواستم قطع کنم، نادانترین فرد شناخته شدم. اما جناب حاکم، رعایا و مردم درخت مملکت هستند و شما با تیشه ظلم و ستم در حال قطع کردن درخت هستید که همه چیزی شماست. حال به من بگویید که کدام ما نادان‌تر هستیم؟
این گستاخ را از جلو چشم من دور کنید. فوراً.
باشد. های نگهبان، فوراً این پیر یاوه‌گور از قصر بیرون بیاندازید.
رهایم
کنید. پیر من برو.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
Thank you.
انعکاس.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک یک شما عزیزان شنونده. بنده حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم در این لحظه با برنامه امروز انعکاس، و در ابتدا مروری بر اهم مطالب مورد بررسی در برنامه امروز. تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت انجام مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی کشورهای منطقه در خصوص افغانستان، و نگرانی‌ها در خصوص چگونگی مصرف کمک‌های بیش از 1 میلیارد دلاری جامعه جهانی به مردم افغانستان. عزیزان شنونده، در جریان قرار داریم که 21مین اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای روز جمعه با حضور سران 12 کشور عضو و ناظر از جمله آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با نگاه ویژه در خصوص مسائل افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. همچنان نشست اعضای پیمان امنیت جمعی در مورد مسائل افغانستان در حاشیه اجلاس شانگهای برگزار شد. ما در برنامه روز گذشته انعکاس به صورت مفصل به این موضوع پرداختیم، اما به لحاظ اهمیت موضوع در برنامه امروز هم به موضوعات مطرح شده در این نشست ها و حواشی آن میپردازیم. آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در بخشی از سخنرانی خود در نشست پیمان امنیت جمعی و مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی مهم کشورهای منطقه در خصوص مسائل افغانستان اشاره و تاکید کرد که همه باید به مسئولیت‌های خود در این زمینه عمل کنند.
همکاران عزیز، جامعه جهانی به طور عام و کشورهای منطقه به طور خاص در این بوره حساس مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی مهمی بر عهده دارند. نخست، بسیج تمامی امکانات کشورها در راستای حمایت و پشتیبانی از شکلگیری اجماع داخلی میان جریانهای مختلف افغان، ترغیب همه طرفها به بازگشت به میز مذاکره و حل موضوع. دوم، ارائه کمکهای سازمانیافته بشردوستانه به مردم افغانستان. بسیاری از مردم از روی اراده یا اجبار آواره شدند. امروز در ایران اسلامی ما بیش از 3 میلیون مهاجر افغانی داریم که اینان مهمانان جمهوری اسلامی هستند. سوم، با توجه به تحولات جاری در افغانستان، موج جدیدی از آفارگان افغان به سوی کشورهای همسایه هجوم آوردند. مدیریت این جمعیت انبوه و ممانعت از سرازیر شدن آنها به سایر کشورها علاوه بر تشریک مساعی منطقه‌ای نیازمند کمک جدی نهادهای بین‌المللی و کشورهای کمک کننده است. چهارم، رفتارهای یک جانبه و غیر سازنده برخی بازیگران که مسئولیت قطعی در ایجاد شرایط کنونی دارند میتواند اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی مورد نیاز برای پیشبرد روند صلح افغانستان را مخدوش نماید. در این میان لزوم نقش‌آفرینی سازمان ملل در خصوص بحران افغانستان نیز نباید فراموش شود. این روزها گزارش‌های نگران کننده از حضور افراد وابسته به گروه‌های تروریستی چند ملیتی از جمله داعش در افغانستان دریافت شده است که بیش از گذشته خطر ایجاد قانونی برای صدور ناامنی به منطقه و جهان را برجسته می کند و همگان را نگران شکلگیری همگرایی بین جریانهای تکفیری افراطیگری در افغانستان با گروههای مشابه در منطقه آسیای مرکزی، عراق، سوریه و دیگر کشورها می کند. همکاران عزیز، مسئله افغانستان پیچیده اما شناخته شده است و راه حل‌ها قامز اما در دسترس هستند. همه ما باید دوستانمان در افغانستان را به پیگیری راه حل‌ها ترغیب و آنها را برای رسیدن به نتیجه مطلوب و مورد قبول همه طرف‌ها کمک و همراهی نماییم. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا همچون گذشته تمامی امکانات خود را برای کمک به پیشبرد مذاکرات بین الافغانی و روند صلح در اختیار مردم افغانستان قرار داده و برای مدیریت تهدیدات احتمالی با کشورهای منطقه همکار و همراه باشد. منطقه‌ای همگرا و با ثبات و افغانستان امن، توسعه یافته، سعادتمند، آرزوی ملت و دولت ایران برای یکایک مردمان این جغرافیا است.
آیت الله رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، دیداری هم با امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان داشت و در نشست خبری مشترک با امام علی رحمان تاکید کرد فصل نوین از روابط ایران و تاجیکستان در حال رقم خوردن است و اظهار امیدواری کرد این سفر نقطه عطفی در روابط و همکاری‌های تهران دوشنبه باشد. آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی با تاکید بر این که دو کشور از ظرفیت‌های فراوانی برای همکاری برخوردار هستند، بر استفاده از همه ظرفیت‌ها برای توسعه روابط در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی تاکید کرد. آیت الله رئیسی اسناد همکاری امضا شده در این سفر بین ایران و تاجیکستان را گواهی بر اراده دو کشور برای توسعه روابط دانست و در عین حال تصریح کرد مهمتر از قراردادهای مکتوب، اراده و تصمیم دو کشور برای توسعه مناسبات در حوزه‌های مختلف است. رئیس جمهوری ایران با اشاره به پیشینه روابط بین ایران و تاجیکستان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گفت قراردادهای همکاری که تاکنون بین دو کشور منعقد شده نشان از اراده جدی برای توسعه و تعمیق همکاری هاست و در این مقطع تاریخی که فصل نوینی از ارتباط بین ما رقم می‌خورد امروز نیز قراردادهایی برای همکاری منعقد کردیم. آیت الله رئیسی با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای استفاده از همه ظرفیت‌های دو کشور در راستای توسعه و تعمیق روابط گفت ظرفیت تجاری و اقتصادی که امروز بین ایران و تاجیکستان است قابل قبول نیست و حتما این ظرفیت باید توسعه یافته و به یک مرحله قابل قبولی برسد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در بندر چابهار و بندر عباس ایران زمینه‌های خوبی برای توسعه و افزایش ارتباط اقتصادی و تجاری با تاجیکستان وجود دارد اظهار داشت. دو کشور در زمینه مناسبات فرهنگی و هنری هم از زمینه‌های خوبی برای همکاری برخوردار هستند که می‌تواند به توسعه روابط بیانجامد. آیت الله رئیسی همچنین از بخش زراعت به عنوان بخش مهمی که در همکاری دو کشور باید مورد توجه قرار بگیرد نام برد و افزود در این زمینه هم قراردادی بین دو کشور منعقد شد که اجرای آن می تواند با توسعه مناسبات بین دو کشور منجر شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم در نشست مشترک خبری با آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه از ایران به عنوان کشور دوست و همزبان تاجیکستان نام برد و با اشاره به اشتراکات فراوان فرهنگی و دینی میان دو ملت ایران و تاجیکستان بر توسعه و تعمیق هرچه بیشتر روابط تاکید کرد. امام علی رحمان افزود اسناد همکاری امضا شده در این سفر موجب توسعه بیش از پیش مناسبات دو کشور خواهد شد و امیدوارم دیدارها و مذاکرات مقامات دو کشور و افزایش همکاری‌ها در آینده تداوم داشته باشد. رئیس جمهور تاجیکستان با بیان اینکه گسترش همکاری‌ها با ایران در همه زمینه‌ها، اما سیاسی، اقتصادی، تجاری، علمی و فرهنگی را ضروری می‌دانیم گفت سفر آیت الله رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران بعد دوشنبه فصل نوینی از روابط دو کشور را رقم می‌زند. امام علی رحمان گفت با منظور رسیدن به اهداف پیشنهاد شده برنامه درازمدت همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین تاجیکستان و ایران را تا سال 2030 آماده نموده و به امضا برسانیم. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین با استقبال از توسعه و ارتباط شبکه ترانسپورت دو کشور و پیوستن به بنادر آبی ایران مانند بندر چابهار و بندر عباس و استفاده از ظرفیت‌های این بنادر افزود، در دیدار امروز گسترش همکاری‌های فرهنگی و علمی را میان تاجیکستان و ایران امری طبیعی دانستیم. شما عزیزان همچنان شنونده برنامه انعکاس از نشرات رادیو دری هستید. عزیزان شنونده، در جریان قرار دارین که نشست بشر دوستانه اعضای سازمان ملل متحد در مورد افغانستان هفته گذشته در مقر این سازمان در ژنو برگزار شد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد هم در نشست عالی شورای وزیران خارجه عضو ملل متحد گفت که مردم افغانستان پس از چندین دهه جنگ، رنج و ناامنی با خطرناکترین شرایط زندگی روبرو هستند و اکنون زمان آن است که جامعه بین الملل در کنار آنان بایستد. سپس سازمان ملل متحد از موافقت و همکاری سازمان‌ها و کشورهای مختلف برای اختصاص 1,200,000,000 دلار تا پایان سال 2021 برای کمک به مردم افغانستان خبر داد. محمود سیقل نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد بیشتر در مورد تلاش‌های سازمان ملل متحد، تعهد کشورها و سازمان‌ها برای این کمک و همچنین شرایط مصرف آن صحبتی با تلویزیون طلوع افغانستان داشته که دعوت می‌کنم بخشی از اظهارات آقای سیقل را شنونده باشید.
چند مشکل با هم یک جای شده که یک وضع بشری بسیار ناگوار برای افغانستان بیاره. هم مشکل جنگ، هم مشکل خشکسالی و هم مشکل کووید 19. این مشکلات باعث شد که و مخصوصا جنگایی که در طول چند ماه گذشته صورت گرفت و آهسته آهسته برد اقتصاد افغانستان به طرف فروپاشی، سرمنشی ملل متحد خودش ابتکار یک کنفرانس بین المللی را به دست بگیره. زیادتر هدف از این کنفرانس جلب همبستگی دنیا با مردم افغانستان بود. در راستای دو مسئله، یکی رسیدگی به چالش‌های بشری و نیازمندی‌های بشری مردم افغانستان و دو جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان. و همچنان تا اندازه‌ای یک دلیل سومی بود که آگاهی را به سطح بین‌المللی در مورد فاجعه بشری در افغانستان بالا ببرد. من فکر می‌کنم که روی هم رفته حضور جامعه جهانی بسیار گسترده بود. در حدود 156 حکومت، مؤسسات بین‌المللی و NGO‌ها جمع شده بودن، 96 کشور اشتراک داشت، 33 مؤسسه بین‌المللی و باقی NGO‌های بین‌المللی و یک همبستگی فوق‌العاده خوبی را نشان دادن با مردم افغانستان. اما دفتر هماهنگی کمک‌های بشری برای ملل متحد در حدود می‌خواست که 600 میلیون دلار به دست بیاره برای 4 ماه آینده برای رسیدگی به نیازمندی های 11 میلیون نفوس افغانستان که فکر میشه که او را به دست آورده. هفته گذشته معاون سرمنشی که زیادتر رسیدگی میکنه به مسائل بشری به کابل آمد و اونا هم کلتور و فرهنگ ملل متحد همی است که هر کسی که حضور فیزیکی داشته باشه در ساحه همراه از او صحبت میکنن. اما فکر میکنم که در این ارتباط با گروه طالبان هم صحبت کردن و خواستن که تعهداتی را از اونا به دست بیارن که برشان اجازه خواهد داد که در جاهایی که اونا حضور دارن برن به مردم دسترسی داشته باشن، مخصوصا مردمی که واقعا نیازمند هستن و همکاری کنن با مؤسسات بین‌المللی و همچنان حقوق زنان را مراعات کنن و زنان در کمک رسانی یک نقش کلیدی خواهد داشتن. خواستن که این مسائل با طالبان مطرح کنن و اتفاقا که همو توافق کتبیشان هم به دست بیارن. اما تشویش های وجود داره، متوجه باشین که یکی به دست آوردن توافق کتبی و چیزهایی که گفته میشه است و یکی چیزی است که در عرصه عمل صورت میگیره. در این ناحیه تشویش جامعه جهانی داره و چرا در 27 سال عمر گروه طالبان چیزهایی که گفته شده باز عملی نشده. دیگه از اون خاطر ملل متحد هم امرایشان یک دروازه صحبت باز نگه داشته که اگر بتانن هماهنگی کنن همین کمک های بشری را به مردم افغانستان. وضع بشری در افغانستان بسیار ناگوار است. یک فاجعه بسیار کلان صورت گرفته و اقتصاد افغانستان در شرف فروپاشی است. حال در اینجا همون وجدان آگاه جامعه جهانی و مخصوصا شخص سرمنشی ملل متحد اینا رو به حرکت آورده که کاری انجام بده. یگانه چیزی که انتظار دارن از طالبا امی است که مخالفت با کارشان در رسیدگی به مشکلات مردم افغانستان نداشته باشند. طالبا وعده کردن در دیداری که با معاون صدر مشی داشتن هفته گذشته، اما ای که آیا این وعده عملی میشه یا نمیشه و چقدر کنترل دارن بالای نیروهای خود در نقاط مختلف افغانستان، این دیگه باید دیده شوه. و صدر مشی هم میگه با وضاحت گفت در یک سوالی که یکی از ژورنالیست ازش کرد، گفت که خب ما فقط یگانه چیزی که برای ما باقی مانده همی است که با اینا صحبت کنیم و در صحنه عمل ببینیم که برخورد از اینا چی است، اما هدف از اینا رساندن کمک های جهان به مردم افغانستان است و اظهار همبستگی مردم جهان با مردم افغانستان.
بله، آنچه شنیدید بخشی از صحبت های آقای صیقل، نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد بود، در مورد تلاش های سازمان ملل متحد و همچنین تعهد کشورها و سازمانها برای این کمک و شرایط مصرف این کمک. در حالی که طالبان از کمک های جامعه جهانی به مردم افغانستان استقبال کرده و خواستار ادامه این کمک ها شده، نگرانی هایی در خصوص نحوه مصرف این کمک ها و همچنین برخورداری نیازمندان واقعی از آنها وجود داره. خب در رابطه با تعهد کمک های کشورها و سازمان های مختلف و کمک به افغانستان در نشست ژنوا و شرایط و نحوه مصرف آن، همکارم های سلطان حسینی گفتگوی داشته است با سیف الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، و در ابتدا از وی پرسیده در حالی که اکنون طالبان در افغانستان کنترل اوضاع را به دست دارند، این کمک ها که به مردم افغانستان اختصاص یافته از چه طریقی به مصرف میرسه و آیا در اختیار نیازمندان واقعی قرار خواهد گرفت؟
خب متاسفانه کمک ها همواره به نیازمندان واقعی در افغانستان نرسیدن، چی از طریق نهادهای دولتی و مؤسسات بین‌المللی هم که اینا کمک ها را عرضه کردن و هم در حقیقت در ید زورمندا و افراد اساسی وابسته به اونها قرار گرفته و در حال حاضر این چالش وجود داره که کمک ها به مستحقین واقعی کمتر برسه، مرخصی که در سالهای گذشته هم نرسید. اما ملل متحد میکانیزم یک شیوهی دارد که این کمک ها را در حقیقت نظر به همون پیشنهادها و درخواست هایی که برش فرستاده میشه از طریق نهادهای بین‌المللی و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خود ملل متحد به اونا توزیع میکنه، از اون طریق مثلا یونیسف یا به طور مثال سازمان غذا و زراعت جهانی یا واسطه مثلا اسکان بشر ملل متحد یا از طریق مؤسسات غیر دولتی عمده آکسفام یا نهادهای به طور مثال مؤسسات غیر دولتی جهانی، از طریق دکتران بی سرحد یا از طریق مثلا سازمان های سیهی بین‌المللی و امثال اینا ارزم میشه و بعضی مؤسسات داخلی یا انجوهای داخلی که اینها هم در حقیقت ثبت رجیستر شده باشن و فعالیتاشون مجوز داشته باشن، اگر پیشنهاداتشون مورد پذیرش قرار بگیره به اینا هم توضیح میدن.
بله، با توجه به اینکه اکنون طالبان بر سر کار هستند در افغانستان، چقدر اطمینان وجود داره که طالبان در این زمینه با سازمان های کمک رسان بین المللی و کشورهای کمک کننده همکاری کنند تا این کمک ها به صورت درست مصرف شود و به نیازمندان واقعی برسند؟
خب البته دستگاه سیاسی افغانستان هم گویا روی خوش نشان داده که کمک ها به گونه مثلا مطابق میل نهادهای بین‌المللی توزیع شود و اینا چراغ سبز نشان دادن، دیده شود در عمل که موانع ایجاد میشه یا خیر. ولی در حال حاضر با توجه به نیازمندی مردم افغانستان، با توجه به ضرورت هایی که جامعه افغانستان و بیجا شدگان و کسانی که در معرض قحطی و گرسنگی هستند، اینها در حد نیازمندند و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات بین‌المللی اگر این کمک ها را انجام بدن، فکر نکنم که کسی مانع شود. ولی خب در حقیقت یک مقدار فشارها یا یک مقدار دیدگاه های در محل مطرح می شود که اینا هم روش ها و میکانیزم های خودشان را دارن، چطور تعامل کنن، چطور ارتباط قائم کنن و بعضی ها چه امتیازی خواهد دادن که اینا به حساب بازم کمک ها را برفته.
آقای سیحون، با توجه به اینکه گفته شده این کمک ها برای مردم افغانستان هست، آیا تمایل کشورها و سازمان های مختلف به این کمک ها و تعهدش که حتی فراتر از حد انتظار سازمان ملل هم بود، آیا میتونن نشانه ای هم از تمایل کشورها برای بر رسمیت شناسی طالبان تلقی شوند؟
خب این مثلا مسائل سیاسی نیستن، اینا کمک های بشر دوستانه هستن که نهادهای بین المللی یا کشورها به خاطر مثلا مساعدت انسانی انجام میدن. خب در حقیقت اینا هم یک مقدار شرط و شروط خودش رو دارن که بعد طالبان با مثلا دولت فراگیر شکل بدن و به حقوق زنان و اطفال و مثلا به حقوق مردم اقلیت ها تمکین کنن، این کمک ها بالاخره تداوم پیدا بکنن. ولی یک مقدار تا حد مشروط هستن این کمک ها هم. اگر قرار باشه که موانع ایجاد کنن یا موانع در توزیع کمک های ایجاد شود، مسلما که این کمک ها بسیار به سادگی میتونه قطع شود و افغانستان دچار بحران بیشتر شود.
خب چنین کمک های قطعا دوامدار نخواهند بود آقای سیحون. طالبان که اکنون بر افغانستان تسلط دارند، باید چه سیاستی را در پیش بگیرند و چگونه عمل کنند تا چرخهای اقتصادی در افغانستان به حرکت در بیاید و نیازهای مردم در داخل تامین شود؟
خب این کمک ها اینها در طول تاریخ در تمام ادوار کشورهایی که در حقیقت در معرض آسیب ها و بحران ها قرار دارند، مجامع بین المللی برای آسیب پذیرترین اقشار و گروه های کمک ها را انجام دادند که در شرایط مثلا قحطی، خشکسالی، درگیری ها، بی‌جا شدگان داخلی و امثالهم، اینها با مسائل سیاسی و در نظام های سیاسی و اینها هیچ ارتباطی ندارند. سوال شما دستگاه سیاسی افغانستان چه اقداماتی انجام بده؟ خب البته سیاست های اقتصادی یک مقدار سیاست گذاری های پیچیده و بسیار چند لایه هستند که آیا اینا تخصص و ظرفیت لازمه برای این رقم طرح سیاست ها دارن؟ که سیاست مثلا بسیار سیاست های مالی بسیار مستقر است، سیاست های پولی بسیار زیاد باثبات است که ما نمیبینیم، چشمنداز خیلی روشن نیست. همکنون یک ماه میشود که مثلا سیستم پولی افغانستان، سیستم بانکی افغانستان در حالی مثلا مثال رکود است و در حال فروپاشی است. مردم اعتماد خودشان نسبت به بانک ها از دست دادن به دلیل اینکه اینا هیچ خدماتی را برای مردم ارائه نمیتوان کردن. از این بابت بعد یک تعداد افراد اشخاص در رأس این امور قرار داشته باشد تا اینکه به اصطلاح بدانند مثلا تعامل با جامعه جهانی را بدانند، مثلا محدودیت هایی که مثلا مثال جامعه بین المللی برای وضع مکنه با اینا طرف مذاکره و قابل بشار مذاکره کننده مثلا درست باشند. و دیگه در حقیقت در سیاست های داخلی به طور مثال اشتغال زایی، به طور مثال کار آفرینی، روابط منطقه‌ای، یا اینا سیاست های بسیار زیاد پیچیده و بسیار کارگزاری و تخصصی هستند که باید برنامه وجود داشته باشه، برای برنامه عوامل و منابع وجود داشته باشه، برای از مدیریت وجود داشته باشه، برای از تعهد و ظرفیت های دیگه وجود داشته باشه که آیا این دستگاه به طور مثال با گمارش افراد شایسته و توانا برای این مسائل توجه میکنه یا نه. مسئله ایست که ما تا کنون چشمنداز خیلی روشن نیست. در حال حاضر دیده نمیشه که اینا افق این فعالیت ها را برای متخصصین باز بکنن. خب از این بابت یک مقدار افغانستان دچار یک مقدار نارسایی شده در حال حاضر.
شما عزیزان همچنان شنونده برنامه انعکاس از نشرات رادیو دری هستید. عزیزان شنونده، در برنامه روز گذشته از آغاز بکار مکاتب پسرانه در مقاطع متوسطه و لیسه در افغانستان گفتیم و یادآور شدیم که مدارس و مکاتب ابتدایی پسرانه و دخترانه از قبل بازگشایی شده بود و اینکه وزارت معارف طالبان در خبرنامه از تمامی استادان و شاگردان طبقه ذکور خواسته بود که از روز شنبه یعنی دیروز به مکاتب خود حاضر شوند، اما در خبرنامه در ارتباط با بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه چیزی گفته نشده. با همکار گزارشگرمون ذبیح‌الله قریشی در کابل هم صحبتی داشتیم. آقای قریشی همکنون هم پشت خط ارتباطی ما قرار دارن و می‌خوایم با ایشان در این زمینه بیشتر گپ و گفتی داشته باشیم. آقای قریشی سلام بر شما، وقتتان بخیر.
خدمت شما همکاری عزیز و شنوندگان گرامی عرض سلام دارم.
تشکر از شما آقای قریشی. روز گذشته تعدادی از دانش آموزان پسر به مکاتب متوسطه و لیسه رفتن، اما وضعیت دختران در این زمینه تا این لحظه مشخص نشده. در مورد دانشگاه ها قسمی که مطلع هستین طالبان از ضرورت جداسازی دخترا و پسرا گفتن، اما دخترانی که به مکاتب متوسطه و لیسه میرن سرنوشتشان چطور خواهد شد؟
مردم افغانستان در راستای آموزش جداگانه مشکلی ندارن. البته اکثرا هم به این باور هستن که چیزی را که شریعت اسلام میگه و دساتیر را که اسلام میتن مطابق به او دساتیر عمل در افغانستان صورت بگیره، که اکثریت مطلق مردم افغانستان این فیصله را به نفع خودشان میبینن. اما شرایط و اوضاع کنونی قسم دیگری ترتیب شده بود که به او اساس دختر خانم ها نمیتونن در همین شرایط کنونی و درسشان ادامه میتن، که باعث نگرانی خانواده ها خود دختر خانم ها و بسیاری در جامعه شدن و تلاش میکنن که باید برای این معضل یک راه حل منطقی ارائه شود تا اگر ممکن باشه خانم ها بتانن شاگردایشان را آموزش بتن مطابق قبلی. اگر دانشجویان از هم دیگرشان جدا ساخته میشن صفایشان یا ساتها یا زمان قبل از او و بعد از او شوند، این طرحهایی است که مردم هم ارائه میکنن و به این موافق هستن. اما از عدم باز شدن مکاتب و مدارس بروی دختر خانم ها نگرانی های وجود داره.
آقای قریشی، شرایط جدیدی که در افغانستان پیش آمده تا حد زیادی موضوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19 و خطرات آن را متاسفانه از یاد برده، اما این ویروس و